بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاجی عسکری 11 بهمن 1402.
بحث حفظ کتب زلال بود و همچنین معامله کتب زلال. عرض کردیم که مرحوم شیخ ابتدا حکم حرمتش رو فی الجمله بیان کرد و بعد سراغ ادله حرمت رفت. یکی از ادله عقل بود، یکی آیات قرآن بود، یکی هم روایات. اما فرمودند که در این مسئله اجماع هم وجود داره و اجماع معقدش رو باید شناخت که آیا معقد این اجماع هر کتاب باطلیست ولو گمراه کننده نباشد یا کتاب های صرفا گمراه کننده. ذیل همین مطلب معنای زلال و گمراهی رو توضیح داد و فرمود که باید این منقح بشه. باز در دو تا مبحث آخرشون که دارن عنوان کتاب رو توضیح میدن، دوباره اشاره دیگری به حکم این مسئله و اینکه اگر به معنای خدمت دارزم که گمراهی باشه چه اثری داره و اگر به معنای باطل باشه چه اثری داره اشاره میکنه. رسیدیم به اینجا که عنوان کتاب رو توضیح دادن میدن و میفرمان که کتاب اگرچه ظاهرن به مجموعه ما بین دفعتین اطلاق میشه، اما میشه از این فراتر هم رفت. امروز در زمان ما تولیدات رسانه ای رو هم شامل میشود حفظ یک تولید رسانه ای، فروش یک تولید رسانه‌ای. بعضی چیزها هست که موجب گمراهی نیست ولی باطله. اخیراً دیدم یک کلیپی در فضای مجازی پخش شده بود که یه روحانی داشت نسبت به یک فرد عامی مثلا توهین می‌کرد و این. حالا غیر از این که اصلا اینا خیلی هاش صدا گذاریه و اینها، ولی بالاخره این مطلب هم مطلب باطلیست ولو واقعی باشد، یه مطالب باطلی رو داره بیان، هم برای خیلی گمراه کننده است. خب حالا حفظ به معنی این که جای نگهداری بکنه که بتونه بعدن منتشر بود، که حالا البته مرحوم شیخ جلوتر میگه حفظ حتی حفظ در سینه را هم شامل میشود. و حالا احیاناً پخش این مسئله و انتشارش یا خرید و فروشش، که خب متاسفانه این مورد توجه خیلی از بچه های دیندار و انقلابی و اینا هم نیست. به وفور میبینیم که مطالب گمراه کننده یا حداقل باطل رو انتشار میده. حالا البته باز خود انتشارش هم مراتبی داره، بعضی ها رو باید براشون فرستاد که یه تدبیر بکنن، بعضی ها رو باید فرستاد که جوابش رو بدن، یا بعد از این که منتشر شد حالا دیگه چه حکم پیدا میکنه. اجمالا مرحوم شیخ در مورد کتب آسمانی، کتب اهل سنت، این دو دسته که مورد توجه بوده اون موقع، این حکمه که کتب زلال رو تطبیق میکنه. میفهمد که اساساً کتب آسمانی از سه دسته یه عقلی بیشتر خارج نیستن، یا آسمانیان و نسخ نشدن که به نظر ما فقط قرآنه، یا آسمانی هستن ولی منسوخ شدن ولی تحریف نشدن، یا آسمانی هستن هم منسوخ شدن هم تحریف شدن. در مورد این که دست اولی که خب در قرآن فقط به نظر ما شیعیان، در مورد آخری هم که هم منسوخ شده باشن هم تحریف شده باشن که تورات و انجیله به نظر ما. البته حالا انجیل تازه اشتراک لفظیه، یعنی انجیلی که الان هست با انجیلی که خداوند متعال نازل کرده فقط دو تا کتاب مشترک لفظی هن، چون خود اونها هم ادعا ندارن این انجیل کتاب آسماس. اما در مورد توراتش میشه این حرف رو زد. و چه کتابایی هستند که منسوخ شدن ولی تحریف نشدن؟ در روایتی دیدم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که ما 104 کتاب آسمانی داریم که 50 تای این کتاب ها بر حضرت شیس نازل شد، 30 تاش بر حضرت ادریس نازل شد، 20 تاش بر حضرت ابراهیم نازل شد و 4 تاش هم قرآن و زبور و تورات و انجیل بود. که حالا اگر بخوایم خلاصه تقسیم بکنیم، اون 101 یعنی اون 100 تا با اون یه دونه یه زبور میشن کتاب هایی که نصب شدن ولی تحریف نشد. میفرمود خب اول
در دست
رس هم نیست،
اگرم
باشن نه خب در دست رس نبودنشون بخشیش عامله اینه که دیگه انگیزهی برای تحریف اونها وجود نداره، یعنی دیالا زبور رو کسی تحریف بکنه و نکنه خیلی اثری نداره، البته اونم ممکنه انگیزه داشته. میفرماد
تحریف بکنم مزامیر داوود چاپ میکنن؟
آره اونا الان حضور ذهن ندارم که اونم مثل انجیل اشتراک لفظیه، یعنی سخنان داووده که خب دیگه
عهد قدیم و عهد جدید دیگه میدن چند تا؟
بله عهد قدیم و عهد جدید به نظرم اینجور که تو ذهنمه عهد جدید تورات رو هم اضافه میکنن، تو عهد قدیم تورات رو اضافه نکرده، این چیزی که تو ذهنم. آره حالا باید دید، ولی خب حالا همونم باید دید که این سخنان داووده یا خود کتاب زبور. در مورد قسم اول که واضحه نه معنای اول راه داره نه معنای دوم، در دومی هم ایشون میفرماد به معنای باطل بودن راه نداره، اساسا گمراه بودن هم راه نداره، در دست رسن نیستن که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، مهم کتاب های غیر مسلمینه. ایشون میفرماد که اینها به معنای اول که گمراه کننده هست، باطل که هستن، ولی دیگه برای مسلمان ها گمراه کننده نیست، چون این ها میدونن که یهود و نصارا تحریف شده و دینشون هم نصف شده دیگه. البته این نصفی میشه دیگه با این ملاکی که مرحوم شیخ میذاره، برای هر کسی گمراه کننده باشد دیگه حفظ و نگهداریش اشکال پیدا میکنه، ولی حالت کلیش اینه که چون گمراه کنندگی کلی نداره دیگه نگهدارش اشکال نداره. یه مطلبی هم در مورد خود یهود و نصارا میگه که اینا قبل از نسخ دینشون که خب موجب گمراهیشون میشد به خاطر تحریفش نگهدارش حرام بوده، بعد از نسخ دینشون که خودشون میدونن دینشون نسخ شده دیگه موجب گمراهی نیست، که کاش این مطلب رو ایشون نگفتیم، چون اولا ما در مورد یهود و نصارا بحثی نداریم، ثانیا اینکه اینا که خودشون قبول ندارن که دینشون تحریف شده. به هر حال مثلا دیگه آفرین حمله به صحتش این میشه، ولی خب دیگه اینو که تو قصت مسلمان ها گفته بود. ولی بله ثم الکتب السماویت المنسوخت الغیر المحرفه لا تدخل فی کتب الضلال، کتاب های آسمانی که منسوخ شدن ولی تحریف نشدن داخل کتب ضلال. اما المحرفه که تورات و انجیل الا ما صرح به جماعت و هي داخلتون فی کتب ضلال بالمعنى الاول بالنسبت الینا، به معنای اول به نسبت به ما اینها، حيث انها لا توجب للمسلمين بعد بداهت نسخا بعد بداهت نسخا ضلالتا، اینها موجب ضلالت برای مسلمین بعد از اینکه بدیهی است که نسخ شدن نمیشن. نه توجب الضلال لیل یهود و نصارا قبل نسخ دینه، که حالا میگم خیلی سخت اون حمله به سنت با این عبارات تطبیق که موجب ضلالت برای یهود و نصارا است قبل از اینکه دینشون نصف، یعنی این بار داره در مورد خود یهود و نصارا. فل ادله المتقدمه لا تدل على حرمت حفظ سلامه. ظاهره عبارت اینه که بعد از نسخ دینشون دیگه موجب ضلالت نمی شود. پس ادلهی که گذشت یعنی تورات و انجیل برای مسلمان ها و یهودی هایی که حالا مثلا قائل به نسخ باشن دیگه لا تدل على حرمت حفظها، دلالتی بر حرمت حفظش نمی کنند به معنای دوم، یعنی این که موجب گمراهیشون دیگه نمیشه. مثلا مطلب بعدی که می فرماد یه تعبیری از مرحوم شیخ طوسی میاره مبنی بر این که علی رغم این که ما این نکته رو گفتیم ولی مرحوم شیخ طوسی اینها رو نگهداریشون رو خرید و فروششون رو حرام میدونه، نه فقط نگهداریشون رو حرام میدونه بلکه اگر محلی که این کتاب ها هستن مثلا روی ظروفی نوشته شده، این ببخشید محلی که این مطالب تورات و انجیل هستن مثلا ظروفی هست یا کاغذهایی هست، اونها هم باید سوزانده شود. این نشون میده که مرحوم شیخ طوسی ظاهر عبارتش اینه که گمراهی رو به معنی اول گرفته، وگرنه اگر این تفصیل مرحوم شیخ رو نمیپذیرن، میگه در هر صورتی احتمال گمراهی وجود داره. به هر حال اگر این احتمال گمراهی رو ازش صرف نظر بکنیم، ظاهرش اینه که ایشون زلال رو به معنای باطل گرفتن که گفتن نه تنها اینا باید حفظ نشه بلکه باید سوزانده هم بشن. میفرماد که ولی خب مرحوم شیخ انصاری نظر خودشون چیز دیگه است. قال رحمه الله فی المبسوط فی باب الغنیمه من الجهاد فان کان من المغنم کتب نذرو. اگر در غنیمت هایی که خب حالا ایام گذشته این اتفاق زیاد می افتاده، در سده قرن سوم اون اوج و شکوفایی تمدن نوین اسلامی بخشش به خاطر همین کتبی بود که از جهان غرب وارد کشورهای اسلامی شد و نهضت ترجمه را افتاد که حالا مثلا از زمان مأمون شروع شد و بعدن ادامه پیدا کرد و رسید به اون تمدن نوین اسلامی. مرحوم شیخ طوسی هم تو همون زمان ها بوده، یعنی زمان هایی بوده که کتاب های زیادی می اومده. فا این کانت مباح یجوز الاقرار ید علیه مثل کتب طب و شعر و لغه و مکاتبات. معلومه محل سوال بوده که این کتاب های طب و شعر و لغت و مکاتباتشون رو چه نظری دارید در موردش. می فرماد اینها مالکیت برشون تمامه، غنیمت هم مورد غنیمت واقع میشن. و کذالک المصاحف و علوم شریعه الفقه و الحدیث، اگر هم با مسلمان ها بجنگن و قرآن توش پیدا بکنن و همچنین علوم شریعت پیدا بکنن که هم ملکیتش جایزه هم خدمت دارزم خرید و فروشش، لن هادا مالون این مال است یباعون و یشترا. این که می فرماد لن هادا مالون، باز این هم یه معید دیگریست که ایشون زلال رو به معنای باطل گرفته، چون اگر میگه ماله در مقابل اون آیه قرآن که میفرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ملاک مالیت رو عدم بطلان گرفتن، ایشون این حرف. و این کانت کتبا لا یحل امساکا، اما اگر کتاب هایی باشد که نگهداریش جایز نباشد، کل کف و زندقه و ما اشبه ذلک، مثل کتاب های زنادقه و کتاب های کفرآمیز و شبیان ها، فکل ذلک لا یجوز بیعه. بازم تفصیل ندادن که اینها گمراه کننده هست یا گمراه کننده نیست، اینها جایز نیست بیعش. فان کان ینتفع به اویته کل جلود و نحوه ها فان ناغنیمه. بله اگر جلد هاش قابل انتفاع باشه، جلدای پوستی باشه که مثلا ارزشمند باشه، اینها غنیمتن. و این کانم مما لا ينتفع به اویتی، اما اگر چیزهاش از اون چیزهاییست که منفعتی برش بار نیست، کل کاغذ، که البته اون موقع کاغذ منفعتی برش بار نبود، امروز بر همون کاغذ کلی منفعت بار. فانها یمزق و لا یهرق، حالا که تو البته تو بعضی از نسخه ها داره یمزق و یهرق، حالا خودش هم توضیح، اینها پاره میشوند ولی سوزانده نمیشوند. از مومن کاغذن الا و له قیمه، چون بالاخره هر کاغذی یه قیمتی داره. و حکم تورات و انجیل هاکذا کل کاغذ فانه یمزق لانه کتابون غیر مبدل، اینها حکم تورات و انجیل رو دارن مثل کاغذ، اینها سوزانده میشوند لانه کتابون مغیر مبدل، اینها هم کتابیست. مرحوم شیخ میفرماد و کیفکان، ظاهرا اینه که نمیخواست به کلام شیخ طوسی برای حکمش تمسک بکنه، میخواست بگه که هم بحث تورات و انجیل در کتب قدما اومده، هم معنای زلال رو ایشون به معنای اولی گرفته. میفرماد فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمت ما کان موجبا للزلال. درسته که مرحوم شیخ توسی این رو گفته، اما آن چیزی که از معقد نفی خلاف برای ما مشخص می شود این است که آن چیزی که موجب گمراهی است حرام است. یعنی که نه، این کلام شیخ توسی اون اجماع رو به هم نمی زنه، یا نفی خلاف رو به هم نمی زنه، یا اینکه اصلا ظهوری در این مطلب نداره، که حقا و انصافا ظهور در اولی دارد. یعنی دو تا قرینه آوردیم که ایشون نه تفسیر قائل شده بین کتب زنادقه و کفر که بگه اگر موجب گمراهی بشود یا نشود، نه اینکه اون بحث مالش. به هر حال نظر خود ایشون اینه که هم از ادله این گونه برداشت میشود،
باطل رو به معنی بیهوده گرفتن،
باطل رو به معنای بد، حالا یا بیهوده یا مطالب خلاف واقع. بله اینا بیهوده نیست دیگه، شعر که بیهوده نیست، کلی فن شعر ازش یاد میگیرن، کلی تاریخ از شعر میکشن بیرون، مکاتبات که دیگه خیلی بیشتر، اصلا کل تاریخ رو خیلی ها رو کتب شعر میبندن، رو مکاتبات میبندن، به خصوص مکاتبات که اینجوریه، نامه هایی که بین پادشاهان رد و بدل شده ازش تاریخ رو میکشن بیرون، ازش کلی مطالب مفید علمی میکشن.
باطل به صلاح خاص فقیه دیگه،
باطل
بله. چیزی که
مالیت نداره، منتها مالیت نداشتنش از چه جهته؟ یا به خاطر این است که اغلا منفعت مقصود براش قائل نیستن، یا اگرم اغلا براش منفعتی قائلن شرع براش منفعتی قائل نیست. یعنی باز یه بخش عمدهش برمیگرده به استفاده اغلایی و اینکه اغلا رو بیهوده تلقی میکنن یا نمیکنن. دیگه ایشون میفرماد نه ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه ضلاله، دیگه نظر نهاییش رو بیان میفرماد. بله پس آن چیزی از کتاب ها که مطالبی دارن که فی نفس باطلن اما گمراه کنندگی برشون صدق نمیکنن، لا یدخل تحت الانبار، داخل اموال نمیشد. پس ما گفتیم که اینها حفظشون اشکال نداره، ولی به خاطر اینکه مالیت ندارن معاوضه جاید، پس حفظشون اشکال مثل چیزهایی که به خاطر خصتشون مالیت نداشتن، یه دونه برج ملکیت داشت ولی مالیت نداشت، فلا یقابلو بالمال، پس مقابل مال قرار نمیگیره، لعدم المنفعت المحللت المقصود فی، چون منفعت محلله مقصود نداره، اگرچه ممکنه اغلا بهش رغبت بکنن ولی این رغبت اغلایی حلال نیست چون مطالب باطلیست. مضافن الى آیته لحو الحدیث و قول الزور، به خصوص آیه لحو الحدیث که در مورد اشتراست، و من الناس من یشری لهو الحدیث، خرید و فروش میکردن. حالا خرید و فروشش یا به لحاظ گفتار بوده یا به لحاظ نوشتار. البته قول دور بشتنه بو قول دور دیگه او ظهوری در بیع نداره. حالا دیگه البته ایشون مطلق بهتر بود مثلا میگفت مضافاً الی آیه لهو الحدیث فقط. منتها قول دور اگر قراره که اجتناب صورت بگیره، یا اجتناب تو دو تاشه، حفظ و فروششه، یا اگر قول زور رو به معنای گمراه کننده بگیریم که هیچ کدوم شامل نمیشه. خیلی تفصیل تو قول زور نمیشه داد، ولی تو لهو الحدیث میشه تفصیل داد به قرینه و من الناس من یشری. به هر حال ایشون این رو هم آورد. اما وجوب و اتلاف ها فلا دلیل. این نظر نهایی مرحوم شیخه در مورد کتب زلال. بحث بعدی کتب اهل سنته. خب اینم یه فتوای تاریخیه مرحوم شیخ و خیلی نشانه روشن فکری شیعه است که نه فقط برای علما بلکه برای عموم شیعیان کتب اهل سنت رو خلاصه جواز نگهداریش رو میده و این یکی از تفاوت‌های عمده شیعه و اهل سنت. اهل سنت مطلق و کتب شیعه رو اجازه نگهداریشون نمیدن، حتی در کتابخانه‌های مهمشون هم نیست. ولی شیعه نه، شما تو هر مدرسه ای که بری چه بسا کتاب های اهل سنت شافی و وافی و نمیدونم این کتاب های اهل سنت صحیح و بخاری اینا به راحتی خرید و فروش میشه من مورد توجه است. و مما ذکرنا ظهر متصانی فی المخالفین فی الاصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه همه اینا و ما دونها من العلوم. به نظر ما منات در حکم در تصانیف مخالفین در همه کتاب های اصول و فروع و حدیث و تفسیرشون که چقدر قابل استفاده است، اصول فقهشون و بقیه. فإن المنات فی وجوب الاتلاف جریان الادله المتقدمه. اگر گمراه کننده بود بله، اما اگر گمراه کننده فإن الظاهر عدم جریان ها. به نظر من جریان نداره. شیعیان اینقدر قوت دارند که اینها باعث بطلانه و این یکی از خود ادله بعضی از علما بوده تو احتجاجاتشون نسبت به حقانیت شیعه، که ما اینقدر به حقانیت شیعه اعتقاد داریم که حضور کتابهای شما اثری نه تنها نداره بلکه بعضی وقتا حقانیت شیعه رو از کتابهای شما اثبات. عدم جریان ها فی حفظ شیء من تلک الکتب الا القلیل مما الف فی خصوص اثبات الجبر و نفی. بعضی هاش که مثلا در مورد جبر و اختیار و این چیزا نوشتن شاید گمراه کننده باشه، غیر از اون دیگه گمراه کننده نداره. و افصال اثبات و تفضیل الخلفاء و فضاله و شبه ذاله. بعضی از کتابایی که برای برتری خلفا و امثال اینها نوشته شده، یا بعضی از کتابایی که امروز به بعضی حاجی ها در مراسمات حج میدن که خب دیگه قبلا حق و باطل رو با هم ممزوج میکردن، الان دیگه فقط باطله، دیگه هیچ ذره ای نمیذارن مطالب حق توش بیاد. و من ما ذکرنا ایدن با این چیزایی که گفتم بازم یعرف و وجه و مستثنو فی مسئلت من الحفل نقض و الاحتجاج الاهل. خب دیگه روشن‌تر از قبلی ها اینه که اگر علما بخوان این کتاب ها رو نگه دارن برای اینکه نقض بکنن و احتجاج بکنن بر اهلش، اول اطلاع علی مطالبهم، یا اینکه اطلاع پیدا بکنن بر مطالب اونها، لیحصل به تقیه او غیر ذالک، خیلی واضح میشه. البته از دو جهت، یا از باب ضرورت، که خب اگر از باب ضرورت ظاهره عبارت شیخ اینه که در باب از باب ضرورت هم نیست، از باب منفعت و غلایی است. و لقد احسن جامع المقاصد، چقدر خوب مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد گفته، حیث قال ان الفوائد الحفظ كثيرا، فوائد حفظ اینها بیشتر از نابودی اینهاست. نکته بعدی اینه که حالا دیگه و من ما ذکرنا اینا تطبیقاتش. حالا اگر بخشی از کتاب گمراه کننده بود، بخشش گمراه کننده نبود، می فرماد که خب اون بخشش که گمراه کننده است مالیت داره، بخشش که گمراه کننده نیست بخشش گمراه کننده است مالیت نداره و بعد از بین بره بخشش. اگه قابل تفکیک نبود بعد ببینید مصلحت کدومش اقواست. اگر اون کسی اون مقداری که باطله ولی گمراه کننده نیست مصلحت حفظش اقواست، اشکالی نداره. و من ما ذکرنا ایضا یعرف حکم ما لو کان بعض الکتب موجبن للضلال فان الواجب رفعه ولو به محو جمیع الکتاب. اگر بخشش موجب گمراهی بود باید از بین برده بشود ولو همه کتاب. الا ان یضاهم مصلحتن مصلحت وجودی للمفسدت وجود الضلال، الا اینکه مزاحمت بکند چه چیزی مصلحت وجوده وجودش با مفسده وجود داره. که اینجا تو تزاهم باید ببینید که کدوم مصلحت احباست. ولو کان باطلن فی نفس کان خارجن ان المالیه. بله اگر این کتاب ها کتاب های باطلی بود از مالیت خارج میشن. ولو قوبل به جزء من العوض المبذول یبطل المعاوضه به نسبت اله. پس اگر معاوضه به لحاظ این قسمت ها انجام بشود خدمت دارزم که باطله. اولین نکته ای که باید میگفت و آخر فرمود ثم الحفظ. حالا اصلا حفظ یعنی چی؟ ما در مورد حفظ کتب ضلال بحث میکنیم. آخرین مطلب اینه که منظور ما از حفظ چیه؟ ثم الحفظ المحرم یرادو به الاعم من الحفظ به زهر القلب و نسخ و المذاکره و جمعی ما لهو دخلون فی بقاء المطالب مذله. منظورمون از حفظ هر چیزیست، حالا به قلبش حفظ کنه، استنساخ کنه، مباحثه بکنه، هر چیزی که دخالتی در باقی داشتن مطالب گمراه کننده دارن اینها حرامه. مسئله بعدی مسئله رشوه است. خب مسئله رشوه از اون مسئله ایست که توی بحث مکاسب مورد توجه قرار گرفته. طبیعتا مرحوم شیخ باز اینجا مثل قبل عمل کرده، اول حکمشو میگه و بعد وارد بحث تعریفش میشه. منتها ما چون حالا از همین جا میخواییم بیان بکنیم که بعدن بدونیم ادله هم طبقش تفسیر بکنیم، یه تعریف اجمالی میگیم تا بعدن این تعریف رو تفسیر بدیم. اولا اصلی ترین معنایی که در مورد رشوه گرفته میشه و بیان میشه از آیه 188 سوره بقره است. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تا اینجاشو که خیلی استناد کردیم از اینجا به بعدش مال شد. و تدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم انتم تظلمون. تدلو بها در لغت به معنای دادن پول به حکام، یعنی رشوه دادن، ادلا، ادلا به معنای رشوه دادن. خب از این عبارت از این معنا به دست میاد که رشوه برای حکم کردن است. پس هر چیزی رشوه نیست. یه وقتی آدم رشوه میده کارش رو حل میکنن، این در اصطلاح فقهی رشوه تلقی نمیشه. اگرچه بعدن خواهیم گفت که ممکن است مناطن حکم رشوه را داشته باشد ولی فقهن تعریف رشوه برش بار نمیشه. پس اولا رشوه در مورد چیه؟ در مورد حکم. و ثانیا رشوه رو به حاکم میدن یا کسی که حاکم را میتواند راه نمایی کنه. مثلا شما رشوه میدی به یکی که آقا برو با قاضی صحبت بکن، حتی اگر به فقیه هم در بعضی روایات گفته شده که رشوه ندهی، تفسیر میکنه مرحوم شیخ فقیه به خاطر نه فقاهتش، به خاطر حکم کردنش، به خاطر بعضی از قرائنی که هست و بعدم. پس منظورمون از رشوه مالیست که به حاکم شهر یا به دیگری داده میشود که به نفع او حکم کند یا غیر حاکم رو غیر حاکم برو راه نمایی کند که اینجوری برو حرف بزن تا به هدفت برسی. سه تا دلیل رو مرحوم شیخ بیان میکنن برای حرمت که میشود چهار دلیل رو بیان کرد. اولیش اجماعه، بلکه مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ادعای ضرورت میکنه، میگه بحث رشوه از ضروریات دینه، حرمت رشوه از ضروریات، که خب اگه ضرورت باشه دیگه خیلی لازم نیست در موردش صحبت بکنیم. آیات قرآن رو گفتم، همین که آیه 188 سوره بقره که دلالت میکنه، روایاتی هم وجود داره که روایاتش رو فکر کنم 5 تا از روایات رو بیان میکنه. المسئله الثامنه الرشوه حرام و فی جامع المقاصد والمسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین. دلیل عقلی رو بیان نمیکنه ولی میشد دلیل عقلی رو هم بیان کرد به این نحو که خدمت عرضم که عقل فی الجمله رشوه رو قبیح میدونه، به خاطر اینکه رسیدن به مطلبی است از راه غیر صحیح. البته ممکنه دلیل عقلی رو به خاطر اینکه فل بل جمله نمیتونه مصادیق رشوه رو مشخص بکنه بیان نکرده، چون بعضی وقتا عقل برای رسیدن مقصود اگر چاره‌ای وجود نداشته باشه رشوه رو قبیح ندونه، ولی ممکنه به لحاظ فقهی همون جاها هم اشکال داشته. پس اجماع مسلمین و ید الله علی الکتاب و سنه و فی المستفیض، اولین روایتی که بیان میکنه اینه که انه کفر بالله العظیم او شرک، این رشوه در حد کفر به خدای بزرگ و شرک. البته روایت اولی که خوندیم دلالت بر این نمی کرد که این رشوه برای حاکمانه، روایت بعدی انشالله خواهیم خوند که جمع بین اونها نشون میده که رشوه برای حاکمانه. ببخشید من امروزی مقداری زودتر از خدمتتون مرخص میشم. و صلی الله علی محمد و آله. انتظار است.